بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین روحی و ارواح العالمین له الفدا. السلام علی الدعاة الى الله والادلاء علی مرضات الله والمستقرین فی امر الله والتامین فی محبت الله والمخلصین فی توحید الله. درس دیگر از سلسله مباحث امام شناسی از نگاه زیارت نورانی جامعه کبیره. میرسیم به این فراز نورانی که زائر خطاب به امام معصوم میگوید والمخلصین فی توحید الله، سلام بر اخلاص پیشگان در یکتا پرستی. یکی از خصوصیات بسیار مهم اهل بیت این است که در توحید مخلص هستند. این جمله رو دو جور میشه خوند، و المخلصین فی توحید الله اسم فاعل و المخلصین فی توحید الله، هر دوش درسته. اگر مخلص خواندیم یعنی شما در توحید خدا اخلاص دارید، اگر مخلص خواندیم یعنی خداوند متعال اخلاص در توحید را به شما عنایت کرده. دو تا مسئله باید برای تبیین این فراز توضیح داده بشه. مسئله اول معنای اخلاص است و مسئله دوم اخلاص در توحید یعنی چه؟ اخلاص به معنای پاک کردن، خالص یعنی پاکیزه. و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا. شیر خالص، لبن خالص، شیر خالص. می‌فرماید در این چهار پایان، در این گاو و گوسفند و شتر، این عبرت، این یکی از آیات الهیه. نسقیکم مما فی بطونه، از اون چه در شکم‌های آنهاست شما رو سقی می‌کنیم، سیراب می‌کنیم. شیر من بین فرث و دم، از میان اون آلودگی هایی که در شکم این حیوان هست، از میان خون، لبنن خالصا، شیر خالص یعنی شیر پاکیزه. شیر پاکیزه از میان خون و از میان اون آلودگی هایی که در شکم هست، ذره ای از اون آلودگی ها در این شیر وجود نداره. لبنن خالصن سائغن به شاربی، خالص یعنی پاکیزه. اخلاص یعنی پاکیزه کردن، پاک کردن. سوره قل هو الله احد هم سوره توحید میگن هم سوره اخلاص هستن. اخلاص یعنی کسی که این سوره رو میخونه، کسی که سوره توحید رو میخونه، خدا رو تنزیه میکند، به زبان خودش ذات مقدس حق رو از اون چه شایسته نیست تنزیه میکنه، پاک میکنه. از شریک قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اون خصوصیاتی که نباید خدا داشته باشی از اون خصوصیات تنزیه میکند، پاک میکند خدا. اخلاص در توحید، پس اخلاص معناش معلوم شد، یعنی پاک کردن. خب مخلصین فی توحید الله یعنی چی؟ اخلاص در توحید یعنی چی؟ اخلاص در توحید یعنی یکتا پرستی محض، یکتا پرستی پاک، یکتا پرستی پاکیزه، یکتا پرستی که از چه چیزی پاک باشی؟ از شرک. انسان تا اونجا که انواع شرک ها رو از اندیشه و عمل خودش دور نکرده یک تا پرست خالص نیست، توحیدش خالص نیست. میگه خدا یکیست، ولیکن این توحید توحید خالص نیست. این چیز توش مثل اون شیری که توش آب میریزن چیز دیگه که قاتیش میکنن، این چیز دیگه هم قاتیش هست، خالص نیست. در سوره یوسف آیه 106 میخوانیم و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم ملکون، بیشتر همینایی که ادعای ایمان میکنن و ایمان میآورن همینا مشرکن. بسیاری از کسانی که میگن خدا یکیست ولی در عمل مشرک هستن، باور ندارن که خدا یکیست. یه روایتی هست از امام رضا علیه السلام در این کلمه شرک میزان الحکمه، ما آوردیم این روایتو در ذیل این آیه کریمه تحت عنوان الشرک الخفی، شرک پنهان. گاهی وقتا انسان مشرک هست ولی این شرک شرک پنهانه، به چشم نمیاد، یه خورده باید انسان دقت کنه تا بفهمه مشرکه، موحد نیست. امام صادق علیه السلام در روایت دارد که هو رجل یقول لولا فلانون لهلکتو، خیلی ها میگن یه کسی میگه که اگه فلانی نبود من نابود شده بودم. فلانی کیه؟ خدا. میگه همین شرک است. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، یعنی همین شرک. میگه اگه فلانی نبود من نابود شده بودم. لولا فلانون لعصبت و کذا، اگه فلانی مانع نمیشد من به فلان موقعیت میرسیدم. اون نذاشت که من اینجور بشم، او مانع شد. او چی کار است؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله، جز خدا در جهان هیچ کس اثر نداره. لولا فلانون لزا ایالی، اگه فلانی نبود خانواده من اپه رفته بودن. فلانی کیه؟ خدا. الا ترا انه قد جعل لله شریکن فی ملکهی یرزقه و یدفعه. این خدا رو شریک قرار داده در ملکش خودش که روزیش رو به دست فلانی میدونه، زنده موندنش یا خوشبختیش رو به دست فلانی میدونه. نه، اینجور نیست. هر کس هر کاری میکنه بدون اینکه خدا بخواد نمیکنه. لا حول لا قوت الا بالله، هیچ حول و قوه ای نیست، هیچ نیروی نیست جز برای خدا. نیروی دیگری هم مال خداست، پول دیگری هم مال خداست، دل دیگری هم به دست خداست، اراده دیگری هم به دست خداست. راوی میگه پس چجوری بگیم؟ اگه بگیم لولا ان الله من علی بفلان لهلکتو، اینجوری بگیم ایبی نداره؟ بگیم اگر خداوند این نعمت رو نداده بود که فلانی رو واسطه نکرده بود برای این کار، چون اول الله ان یجدل امور الا با اسبابها، خداوند هر کاری رو در این جهان با اسباب خودش انجام میده، بی سبب خدا کاری رو انجام نمیده. میگه موحد اینجور میگه، میگه خداوند به دل فلانی انداخت که این کمک رو به من بکنه، خدا خواست که فلانی مانع بشود این مشکل برای من پیش نیاد. خدا میگن یه وقتی یه خدا رحمت کنه آقای اسلامی بود در شهره منبر میرفت، من خودم این جمله رو ازشون نوشتم، اون زمان که رژیم پهلوی این سواکی ها جمع شده بودن برای اینکه مزاحم بشن، ایشون یه مثلی زده بود، هر مثلش خیلی جالب نیست ولی کن برای این جهت رسوندن این مطلب شاید مفید باشه. ایشون رو منبر گفته بود که یه درویشی بود، این وقتی که کسی بهش پول میداد میگفتش که سگ کی هستی که پول ندی، اگر کسی پول نمیداد میگفت سگ کی هستی که بدی. بعد رو کرده بود به اینایی که آمده مزاحمش بشن و فرموده بود که اگه مقدر هست ما دستگیر بشیم، شما سگ کی هستید که دستگیر نکنید، و اگر مقدر هست که دستگیر نشیم، سگ کی هستید که ما رو دستگیر کنید. حالا تعبیر شاید تعبیر درستی نیست ولی کن واقعیت اینه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ کس جز خدا در جهان موحد اینجوره ها، موحد واقعی اگر واسطه‌ترم اگرم میبینه که فلانی چیزی به او داد یا چیزی منع کرد، این رو مأمور خدا میدانه، این مأمور خدا میدانه. اگر تشکرم از او میکنه به عنوان این که وسیله است، وسیله خدا، باید من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، وسیله رم باید ازش تشکر کرد. خب بنابراین اخلاص در توحید یعنی انسان علمن و عملن موحد باشه. اهل بیت اینجور بودن، هم از نظر علمی و اعتقادی و هم از نظر عملی توحیدشون خالص بود. البته اگه بخوایم اونجا بحث رو باز کنیم با این فرصت کوتاهی این برنامه نمیسازه، من خیلی خلاصه اونقدری که با این برنامه عمومی مناسب هست عرض میکنم. در مورد توحید علمی این جمله امیرالمومنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه اونجا مراجعه کنیم، اول الدین معرفته، آغاز دین با معرفت خدا شروع میشه، تا کسی خداشناس نباشه دین نداره. یعنی اولین گامی که انسان بعد از تردید و دودلی در راه خدا برمیداره، سیر و سلوک الالله برمیداره، اول این تردیدش برطرف میشه، خداشناس میشه. و کمال و معرفته از تصدیق به، یک گام جلوتر میره به خدا اعتراف میکنه، اول خدا رو میشناسه، در گام بعدی میگه اشهد الله اله الا الله، اعتراف به وجود مقدس حضرت حق میکنه. و کمال و معرفته از تصدیق به، و کمال و تصدیق به توحیدو، اگر اعتراف کامل بشه انسان موحد میشه. خب ممکنه انسان اعتراف کنه من خدا رو قبول دارم، این زمین و آسمان و این نظمی که در جهان حاکمه حاکیست که خدایی در این جهان هست، خدایی این نظم و این هستی رو به وجود آورده، اما حالا این خدا یکیه یا دوتاست یا چند تاست، چه خصوصیاتی داره؟ این گام بعدیه، و کمال و تصدیق به توحیدو. اگر انسان تصدیق به خدا، اعترافش بخواد کامل بشه، باید موحد بشه، یکتا پرست میشه. با دلائلی که در بحث خداشناسی هست، یک گام میاد جلوتر میشه موحد. و کمال و توحیده، اینجاست که میرسیم به والمخلصین فی توحید الله. و کمال و توحیده الاخلاص له. کمال توحید این است که این توحید رو از شرک پاکش کنه، اخلاص در توحید پیدا کنه. و کمال اخلاص له نفی الصفات عن. اگر بخواد مخلص کامل در توحید بشود، اونجا از نظر علمی اونجا دیگه صفات رو از خداوند نفی میکنه، یعنی خداوند صفتی زائد بر ذات نداره، صفات خدا عین ذات اوست. اگر بخواد خداوند صفتی غیر ذات خودش باشد، این میشود اون هم یک خدا میشه. باید قائل بشیم به خداهای متعدد، به قدماء متعدد. علم خدا یعنی خود خدا، حیات خدا یعنی خود خدا، قدرت خدا یعنی خود خدا. این هم کمال اخلاص علمی هست. برای توحید مراتبی است که حالا در اینجا برای توحید علمی سه مرتبه رو ما مطرح میکنیم: توحید ذات، توحید صفات و توحید افعال. توحید ذات یعنی ذات مقدس حضرت حق یکیست و صفت زائد بر ذات نداره، همونطور که عرض کردیم. توحید صفات رو هم عرض کردیم الان، صفت زائد بر ذات نداره، یک معنای از توحید صفاته. توحید افعال این است که انسان هر فعلی که در جهان تحقق پیدا می کند، اون فعل رو فعل خدا می دانه. هر اثری را از خداوند متعال می دانه. هر چیزی در جهان تحقق پیدا کند، اون تحققش استقلال نداره. اگر او نخواهد کارد نمی بره، همونطور که در داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل نبرید. اگر او نخواهد آتش نمی سوزانه، بلکه عکس نتیجه میده. این اثر هر مؤثری از اوست، فعل هر فاعلی در واقع از اوست. اینجا میشه توحید در افعال. خب اهل بیت از نظر علمی در بالاترین مراتب توحید هستن، و المخلصین فی توحید الله، یعنی از نظر علمی توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال در اون بالاترین مراتبش، که ما هم در مکتب اونها باید این مسائل رو یاد بگیریم. و همچنین در توحید عملی. توحید عملی رو من طرحش میکنم، انشاءالله توضیحش باشه برای برنامه آینده، چون وقت برای تبیین کامل این مرتبه از توحید نیست. توحید عملی دو تا معنا داره. یک معناش این است که انسان در همه کارها انگیزه الهی داشته باشه، و معنای دومش این است که در اون چه برای خدا انجام می‌دهد چیزی جز خدا نخواهد، ما از تو نداریم به غیر تو تمنا، هیچ چیزی از خدا جز خدا نخواهد. انشاءالله توضیح این معانی در برنامه آینده خداوند متعال انشاءالله به همه ما هم از نظر علمی و هم از نظر عملی توفیق عنایت بکنه به بالاترین مراتبی که استعداد داریم برای اون برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.